ممنون و سپاسگزارم از شما که در برنامه ریحانه امروز هم حاضر شدید و پاسخگوی سوالات ما و همینطور شنوندگان عزیز خواهید بود. ابتدا اجازه بدید که ما گزارش رو بشنویم، بعد با طرح سوالات در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم.
به نام خدا. سلام و عرض ادب بنده رو هم در برنامه ریحانه این هفته پذیرا باشید دوستان محترم شنونده. اجازه بدید که در همین لحظه اولین گزارش برنامه رو تقدیم حضورتون کنم. سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم، خسته نباشید. بفهمید که چند سالتونه؟
20 سال.
خب با توجه به اون نوع حجابی که الان خودتون دارید، پوشش که خودتون دارید، نظرتون رو در مورد این مقوله برامو میگید؟
حجاب خیلی خوبه، نمیتونم چادر رو نگه دارم، مجبورم که هی چادر بکشم جلو، بکشم عقب، باز کنم، ببندم، موام کاملا پیداست، انقدر مغنه من عقب نمیاد.
خب الان همین وضعی که براتون درست شده، وضع ظاهری، اومدن مو به بیرون و اینها، خوبه؟ درسته؟
خیلی بده، خیلی زشته، هر کس صورت میشه یه چیز به آدم میگه، فکر میکنه از قصد آدم بیرون گذاشته، و در صورتی که اینطوری نیست، کش نمیشه عقب، منم مدام نمیتونم اینو درست کنم، هی بس اگه خواسته باشم بعد چادرام بزنم به کمر، هی بغداره بکشم جلو، مورو بکنم دوره، دو دقیقه بعد همین اوضاع برای من پیش میاد.
یه دوستی، یه خانم محترمی باهاش صحبت میکردیم، گفتن که من اصلا عذاب وجدانم ندارم برای کار، چون ایشون هم خیلی از لحاظ حجاب پوشش بعضیشون مناسب نبود. شما چطور؟ شما وقتی ماهاتون بیرونه یا مثلا مانتوی خیلی کوتاه میپوشین عذاب وجدان دارید یا نه؟
من خودم شخصا به مانتوی کوتاه، مانتوی تنگ، قیافه‌ای که الان درست شده اصلا موافق نیستم. سعی میکنم مانتوی باشه که اندام بدنم خیلی مشخص نباشه و آرایش خیلی قلیز زنندم، هیچ موقع نمیکنم این کارا. بپوشم خواسته باشم با اون قیافه‌ای که بعضی دخترها میگن خواسته باشم بگردم، اصلا خودم از خودم بدم میاد، خجالت میکشم، بخاطر اینکه همه چشم به طرف آدم، چرا آدم کاری بکنه که همه خواسته باشن نگاهش کنن؟ آره از ابو وجدان دارم، خواسته باشم قیافم خیلی ناشایست باشه.
و از یه لحاظ دیگه هم فکر میکنم بخاطر مسلمان بودنتون باشه، نه؟
اعتقاد دارم به این امر، خیلی هم اعتقاد دارم، حالا خیلی قیافه مؤمن ندارم، خودم خیلی سعی کردم که بتونم خیلی مؤمن باشم و خیلی پوشیده تر از اینه که هستم، ولی اراده ندارم، نمیدونم چرا. همیشه هم گفتم دوستان منو یه نفر وادار به این کار کنه.
خودتون مهمترین کس هستین.
ولی خودم هستم، ولی برای یک ماه یا دو ماه اینطوریام. من امتحان کردم، بعد از دو ماه همه چی یادم میره، دوباره همون آدم اولیه برمیگردم. بعد اون دوران برای من خیلی دوران شیرینیه، ولی نمیدونم چرا، چه چیزی باعث میشه، اطرافیان باعث میشن، محیط باعث میشه، چه چیزی باعث میشه من دوباره همون آدم میشم.
دوست دارید کارشناس برنامه ما در مورد همین اراده‌ای که شما در موردش صحبت کردید ایشون هم صحبت بکنن، یه راهکاری بهتون نشون بدن که چیکار بکنید که بیشتر از این لحاظ مراقب و مواظب خودتون باشید؟
من خیلی خوشحال میشم اگه این کارو بکنه، یعنی من منتظرم که یه نفر یه راهی پیش پای من بذاره که حداقل عمر باقی مونده تا الانش که هیچ 20 سال گذشت، دوستم از این به بعد دیگه نه گناه کنم، دوستم یه آدم چه اون دنیام هست، آدم باید جوابگو باشه، همش این دنیا نیستش.
ما میگیم که حتما میتونید اگر بخوای. اجازه بدید که ما میکروفون رو بسپاریم به کارشناس خوب برنامه و بگیم که این خانم محترم منتظر جواب شما هستن.
خب خانم سعادت، من به اتفاق شنونده یه گزارش ابتدایی برنامه بودیم، این دختر عزیزمون که 20 سال داشتن گفتن که من طبق عادته و همش نمیتونم رو سرمو بکشم جلو و مواظب باشم که موهام نیاد بیرون. با این مقوله اعتماد به نفس دوباره برمیخوریم. البته خانم حبیبی در مورد اراده این شخص که خودشون هم سوال داشتند که جای بحث و تعامل زیادی هم داره صحبتهایی رو کردن، اما من قبل از این که در مورد اراده این خانم توضیحات رو بفرمایید برای ما و دوستان عزیز شنونده، خواهش میکنم در مورد اون اعتماد به نفسی که توی برنامه‌های قبل بهش اشاره داشتیم و ازش به عنوان اعتماد به نفس عاطفی یاد کردید، این اعتماد به نفس عاطفی رو خواهش میکنم که توضیح بدید چه جوری میتونیم به دست بیاریم.
خواهش میکنم. من اول یه نکته رو به این دوست عزیزمون بگم، این میل به تغییری که در ایشون بود جای تقدیر و تحسین داره.
درسته.
چون میل به تغییر داشتن خودش نشونه هوشمندی و علاقه داشتن به بهتر شدن هست.
بله.
که حالا بعد پاسخشون رو خواهیم داد. ما در ارتباط با اعتماد به نفس عاطفی اگه بخوایم حالا مجموعه انواع و اقسام اعتماد به نفس رو بگیم، یه جای صحبت از اعتماد به نفس رفتاری میشه و یک جای صحبت از اعتماد به نفس عاطفی و اعتماد به نفس معنوی. برای اینکه توضیح کامل‌تر رو موضوع اعتماد به نفس عاطفی داشته باشیم، تفاوت این ستا رو که با هم بدونیم بهتر پی می‌بریم که این تفاوت‌ها و یا قوی بودن هر کدوم از اینا چه تأثیری میتونه رو رفتار ما یا سوء رفتار ما داشته باشه.
بله.
صحبتی که تو این گزارش بود میگفت من هر دفعه یه هدفی رو بر خودم تعیین میکنم که این حجاب خوبه.
بله.
یه همچین پوششی داشتن مطلوب و مناسبه، اما نمیدونم بعد یکی دو ماه چه اتفاقی میفته، دو مرتبه برمیگردم سر پله اول. ما به این میگیم اعتماد به نفس عاطفی داشتن یا نداشتن. یعنی حالا اینجا هدف پوشش و حجابه، یه جای دیگه هدف تحصیله و الی آخر.
درسته.
یعنی زمانی که من هدفی رو طراحی میکنم، اگر برای این هدف خوب برنامه ریزی بکنم، موانعش رو خوب بشناسم، یعنی بدونم چه اتفاقی میفته که من این هدفم این بود که این حجابو داشته باشم، این پوشش رو داشته باشم، این سبک لباس پوشیدن و آرایش کردن من باشه، اما موانع رو نشناسم که کدومان باعث میشن که من به این هدف دست پیدا نکنم، یعنی در حقیقت رو اقدام مشکل ندارم که حالا شروع میکنم یه همچین حجابی رو دارم، یه همچین لباسی رو دارم، رو ادامه دادن این رفتار مشکل دارم، ما میگیم اینجا اعتماد به نفس رفتاری ما یه مقدار لنگی داره، مشکل داره. و حالا وقتی صحبت از اعتماد به نفس عاطفی میشه، یعنی اگر من احساس بکنم که من به عنوان یه دانشجوی موفق بودم، به عنوان یه فردی که میتونه شغل مناسب رو پیدا کنه، به عنوان یه فردی که میتونه همسر مناسبی رو پیدا بکنه، بستگی داره پوششم این باشه یا این نباشه، یعنی زندگی عاطفی خودم رو تو ارتباطات روزمره‌ای که دارم تحت تأثیر این میدونم که این آرایش من باشه، این لباس من باشه، یعنی من قربانی اجتماع خودم میشم دیگه.
درسته.
جایی که من قربانی اجتماع خودم میشم، یعنی که کنترل رو ابعاد عاطفی زندگی خودم ندارم، اونجا اعتماد به نفس عاطفی منه که مشکل داره.
بله.
که تا حد زیادی هم شبیه به اعتماد به نفس معنوی هست. حالا خیلی خلاصه میگم، زمانی که من منحصر به فرد بودن من به عنوان یک آفریده، که هر کدوم از ما یک معجزه الهی میتونیم باشیم اگر که با حقیقت خودمون مانوس باشیم، و اگر من به این حقیقت نرسم تو جریان تربیتم، پرورشم، زندگی فردی و اجتماعی، اعتماد به نفس معنوی من مشکل داره. هر کدوم از ما به هر حال یه سری ویژگی ها رو داریم. میگیم آدما با هم دیگه متفاوتن دیگه. خود خدای ما رو اینجوری خلق کرده و زیبایی هستی به همین متفاوت بودن ما آدما با هم دیگه است. زمانی که من کوشش میکنم که اگر این لباس مد شد، منم حتما همین لباس رو بپوشم. اگر من چهار انگشت لباس من کوتاه‌تر یا بلندتر از مد بود، من دیگه اون ارزش خودم و جایگاه خودم رو ندارم. زمانی که مدل صورت من، آرایش من، پیرایش من از این مد فاصله داشت و من نتونستم اونقدر جلوه بکنم، یعنی در حقیقت من نتونستم تو این اجتماع اثرگذار باشم، در حقیقت این اعتماد به نفس معنوی من و عاطفی من مشکل دار بودن خودش رو نشون میده. چرا که من به جذابیت فردی خودم ایمان ندارم. اگر من به جذابیت درونی و فردی خودم ایمان داشته باشم، درسته که ما میگیم که حالا این سبک لباس داره از کارخونه های ما میاد بیرون، این سبک پوشش داره میاد بیرون، و نزدیک شدن هر کدوم ما به این نوع به اصطلاح مد تا یه حدیش هم طبیعیه. اما زمانی که این پوشش، این آرایش من بودن من رو بخواد ثابت بکنه، وقت اونجا دیگه اعتماد به نفس معنوی و عاطفی من مشکل داره. یعنی همون موضوع من قربانی بیرون از خودم هستم و خودم برای خودم تصمیم نمیگیرم.
درست.
که ما میگیم که خب چون ارادم ضعیفه، یعنی با این کلمه بیشتر میشناسیمش، ولی یه ذره بخوایم تحلیلش بکنیم، همون اعتماد به نفس عاطفی ما، رفتاری ما و معنوی ما، ستاش با هم یه اشکالاتی رو به هم زده که من رو کرده قربانی بیرون از خودم. درست. و دیگه من تصمیم برای خودم نمیگیرم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. پس خانم سعادتمند، نتیجه گیری صحبت‌های شما این میشه که ما باید اول هدف خودمون رو مشخص بکنیم، برای این هدف برنامه ریزی درست و دقیقی داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف موانع رو شناسایی بکنیم و در رفع این موانع کوشا باشیم، و اگر جای اراده ما ضعیفه، باید برگردیم به اعتماد به نفس معنوی، رفتاری و عاطفی خودمون.
و برای اینکه اون موانع رو بتونم باش مقابله کنم، در حقیقت اون چالش و مبارزه مناسب رو داشته باشن، ما برای با یه اجتماع رنگارنگی داریم زندگی میکنه، بشر هم ظرفیت‌هاشو میتونه تقویت بکنه دیگه. من اگر بخوام اون موانعی که صد راه رفتاریه که من براش، حالا هدفی که براش برام مهم بوده که این حجابو داشته باشم، این پوشش رو داشته باشم، یا حتی این اثر و نفوذ رو در زندگی داشته باشم، من وقتی به عنوان یه جوان 20 ساله به این نتیجه میرسم که این سبک و مدل ابروی من، این سبک و مدل مانتوی من، این رنگ لباس من، همه کمک میکنه که من در دیگری نفوذ بگذارم، اثر بگذارم، تحت تأثیر قرار بدم اطراف خودم رو. من نمیخوام با موضوع آراستگی هم مخلوطش بکنم. آراستگی همه جا تو بیشتر مکاتب، همه مکاتب به سفارش شده و تو دین ما بیشترین سفارش بر آراستگی و زیبایی شده. ما میگیم مثلا خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره.
بله.
یعنی اینکه هیچ جای اینقدر سفارش به زیبایی و زیبایی دوستی نشده مگر در اسلام. ولی اینکه من حالا زیبایی رو چی معنی بکنم و در حقیقت جراحی جسم من بشه به اصطلاح اون معنی که من به زیبایی میدم و نیت من از این که رو دیگری تاثیر بگذارم تحت تاثیر اینه که رنگ من، لعاب من، بزک من، پوشش من چی باشه، همه اینا نشون دهنده اینه که اتفاقا من با اون معنی واقعی زیبایی فاصله گرفتم. اگر که من حقیقت درونی خودم رو کشف بکنم که تحت تاثیر اون بحثای جلسه قبلمونه که احساس ارزشمندی واقعی رو به دست بیارم، اون وقت دیگه من برای اینکه رو شما تاثیر بگذارم کوتاهی بلندی لباس من، مدل صورت من، مدل پیرایش آرایش من بر من تعیین کننده هدف نخواهد بود، بلکه من با تقویت اعتماد به نفس عاطفی خودم که حالا بابتش تکلیف و تمرینی به دوستان خواهیم داد میتونم با اون موانع مبارزه کنم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از صحبت‌های ارزندتون. خب شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه ریحانه در خدمت شما هستیم با بحث حجاب و با حضور کارشناس ارجمند، روانشناس و مدرس دانشگاه سرکار خانم سعادتمند. خب خانم سعادتمند، شما در مورد اعتماد به نفس عاطفی صحبت‌های رو فرمودید. حالا شاید سوال پیش بیاد برای خیلی از دوستان عزیز شنونده ما که الان دارن برنامه رو میشنون که حالا این اعتماد به نفس عاطفی رو شناختیم، باید چیکار بکنیم؟ چه جوری اعتماد به نفس عاطفی رو به دست بیاریم و تقویتش کنیم که به دنبال اون تقویت اراده رو در پی داریم؟
ما به این نتیجه رسیدیم که ما ورای این صورتک‌های ظاهریمون که می‌سازیم با دست خودمون یه منی داریم که در حقیقت این من هر چقدر قوی تر باشه کنترل ما و اراده ما رو میتونه تقویت بکنه.
درسته.
و حالا برای این که این اراده تقویت بشه خیلی مهمه که رو اعتماد به نفس عاطفیمون کار بکنیم. و از اونجایی که این اعتماد به نفس عاطفی ما خیلی زیاد تحت تاثیر احساسات ماست، چون ما هر وقت تو مقوله حجاب میخوایم صحبت بکنیم، خب بر اساس یه سری دیدگاه‌ها رو اون منطق و استدلالی که از حجاب داشتن مهمه بیشتر بحث می‌کنیم.
بله.
که به این دلیل و به این دلیل حجاب بر امنیت فردی و اجتماعی مناسبه.
دوست.
یعنی استدلال‌های منطقی میاریم. حالا یه وقتی ما میگیم ما که این همه راجع به دلایل منطقی داشتن پوشش مناسب که به امنیت فردی اجتماعی کمک میکنه صحبت میکنیم، پس چرا تغییری در رفتار ایجاد نمیشه؟
درسته.
که تو اون گزارش و سوال اول
اشاره شد. درسته.
یعنی اعتقاد دارم به این که این پوشش به امنیت من کمک میکنه،
اما چرا ادامه دار نمیشه؟
چرا رفتار من ادامه دار نمیشه؟ اینجا احساسات کنار منطق نقش خودش رو نشون میده. یعنی حالا اگر من احساسات خودم رو بشناسم و بعد با اونها شیوه برخورد رو بلد باشم، این تقویت احساسات میتونه اون استدلال‌های منطقی رو که بارها و بارها برای حجاب داشتن میشنفیم میتونه تو رفتار تحقق خودش رو و استمرار خودش رو نشون بده. یه مثال میزنم که در قالب این مثال اون تمرین و تکلیف رو خدمت دوستان بدم. ما هممون طی زندگی با احساسات به دنیا میاییم، با احساسات زندگی میکنیم و با احساسات میمیریم. وقتی میگیم احساسات، یه چیزی مثل غم، خشم، استراب،
شادی،
دلواپسی، شادی، خوشحالی، رضایتمندی من، همه اینا احساسات من و شاید فهرست طولانی تر از این مجموعه احساسات ما رو میتونه شکل بده. زمانی توی ارتباط مثلا با یک فرد صمیمی یا نه یه فردی که صمیمیت من میتونه باشه تو درجه متوسط باشه، فرض بفرمایید که یه مقدار اندوهگین میشم. من اگر از بغل این اندوه بی تفاوت بگذارم یا فقط به خاطر این اندوه یه مدت زمانی رو قصه بخورم بعد هم بگم زمان معجزه میکنه و فراموش میشه، در حقیقت من شیوه ارتباط مناسب با احساس خودم رو برقرار نکردم. که حالا میخوایم تو این تمرین شیوه ارتباط مناسب با این احساس رو بگیم.
دلست.
و این رو هم بگیم به چه دلیل میخوایم این تمرین رو تکلیف رو بگیم. اگر ما طی روز که شروع میکنیم و 24 ساعت شبانه روز که تموم میکنیم، همه ما با یه مجموعه احساساتی طی میشه دیگه، از خوشحالی و ناراحتی و ترکیبی از اینا که آرزومون بر شنونده هامونه که زندگیشون پر از احساسات خوشایند باشه، ولی به هر حال این خوشایند و ناخوشایند تو زندگی با هم و ترکیبش با هم هستش.
درسته.
که اصلا شاید زندگی معناش با همه خوشایند و ناخوشایند کنار هم معنا پیدا بکنه. اگر فقط بگم زمان حلش میکنه و یا فراموشش میکنه، کم کم این مجموعه احساسات حل نشده گرهی رو در من به وجود میاره. حالا با تعبیر ادبیات روانشناسیش یه کمپلکسی، یه عقده‌ای رو به وجود میاره.
درسته.
و وقتی این کمپلکس و عقده شکل گرفت، اون وقت اون اعتماد به نفس عاطفی که صحبتش رو کردیم کم کم مشکل دار میشه،
کم رنگ میشه.
و من برای اینکه احساس جذاب بودم بکنم رو به رفتار میارم. حالا تو این برنامه یکی از این رفتارها رو دست روش گذاشتیم، رو به پوشش و حجابی میارم که در حقیقت دیگری من رو بپسنده.
یعنی اون عقده و اون گره ایجاد شده رو میخوام با حجاب خودم،
یعنی در حقیقت ما با سبک پوشش نامناسب، بی‌حجابیمون، بدحجابیمون از نرم و ارزش‌های ملی مذهبی خودمون فاصله مونده.
درسته.
چون من اصرار دارم بگم ملی مذهبی. ما یه وقت رفت صحبت از حجاب میشه میگیم فقط اسلام اینو گفته. اگر من ایرانو و ایرانی بودن خودم رو هم خوب بشناسم، زن ایرانی هم برای خودش تعریفی از حجاب و پوشش داره.
درسته.
یعنی اگر من نرم و ارزش‌های دینیم رو هم بذارم کنار و بعد بگم خب من مجازم بعد حجاب باشم، اتفاقی همچین اتفاقی نمیفته، مگر ایرانی بودن خودم رو هم کنار بذارم. حالا این ایرانی بودن و کنار اسلامی بودن اگر با هم دیگه، یعنی فقط من نخوام شناسنامه اسلام با خودم یدک بکشم، بر مسلمان بودن خودم تعریف و معنایی رو داشته باشم، بر ایرانی بودن خودم تعریف و معنایی داشته باشم، طبیعیه که نرم و ارزش و دلایل حجاب داشتن خودم رو باید برم شناسایی کنم، و وقتی این دلایل رو شناختم برای اینکه تحقق پیدا بکنه اعتماد به نفس عاطفی خودم رو باید تقویت بکنم، و برای اینکه اعتماد به نفس عاطفی خودم رو تقویت بکنم باید رو احساسات خودم کنترل داشته باشم. حالا به عنوان مثال گفتیم من امروز از دست دوستم غمگین شدم. تمرین و تکلیف ما خانم شیرعلی خیلی خیلی نمادین و تخیلیه، یعنی برای دوستان شنونده ممکن مثل یه بازی به نظر بیاد.
درست.
ولی بازی که تو روانشناسی خلاقیت و تجسم پشوانه نظری فراوانی داره که حالا ما رو مبانی نظریش نمیخوایم حرف بزنیم، فقط میخوایم تکلیف و برنامه رو بدیم.
خواهش میکنم.
من امروز تو ارتباطیم غمگین شدم، دقایقی از روز رو باید با خودم خلوت کنم تو تنهایی خودم، چون همه ما بر سلامت و بهداشت روانمون نیاز داریم دقایقی رو ولی 3-4 دقیقه در روز تنهای تنها باشیم، خودم باشم و خودم و خودم باشم و خدایم، و تو این تکلیف و تمرین دست بزنم روی یکی از این احساسات ناخوشایندی که امروز تجربه کردم، که امروز مثلا یه مقدار من غمگین شدم. من احساسم ببینم کجای بدن من رو اذیت کرده. گاهی اوقات ما وقتی که غمگین میشیم احساس میکنیم گیجگاه‌های ما، مغز ما، سر ما گرفته. گاهی اوقات احساس میکنیم قفسه سینه ما گرفتگی درش به وجود میاد. گاهی احساس میکنم کمرم انگار درد اومده. به هر حال من باید ببینم این احساس ناخوشایند امروز من کجایی از جسم من رو درگیر کرده و اون رو کاغذ یادداشت بکنم. اگه اهل نوشتن نیستن دوستان شنونده ما، اون رو روی نوار ضبط بکنم. مهم ثبتش کس. این ثبت کردن اتفاقات روزانه ما بسیار به خود کنترلی ما کمک میکنه، که مجموعه این خود کنترلی ها میتونه اراده ما رو درست تقویت بکنه. علت این ضبط و ثبت به این دلیله که کجای جسم من امروز درگیر شد، کجای جسم من امروز اذیت شد، و بعد بیان به این بخشی از جسم من که تحت تاثیر اون احساس مثلا ناخوشایند امروز من درگیر شد، حالا بهش یه شکلی بدم. حالا میگم مجموعه شکل یک بازی رو داره، ولی بازی که تماس و ارتباط من رو با خودم قوی تر میکنه، چون ما دنبال ارتباط قوی تر با خودمونیم که نتیجه و پیامدش میشه اون کنترل و تقویت اراده. برای خودم تجسمی ببینم که این، حالا فرض بکنید که قفسه سینه من امروز تحت تاثیر این احساس ناخوشایند اگر گرفت، میتونم بهش یه شکل بدم. اگه بخوام یه شکل بدم، مثلا این اتفاق بود و این احساس من که غم بود، حالا این غم من اگر بخوام به این جایگاهی که تو جسم من داشت شکل بدم، شکل یه دایره رو میدم، شکل یک چند ضلعی رو میدم، شکل یک مثلث رو میدم. بازم میگم این شکل دادن ارتباط بیشتر من با خودم به شکل نمادین و تخیلی هست. و وقتی یه شکل رو براش متصور شدم، حالا یه رنگ بهش میدم. این غم من سیاه بود، زرد بود، نارنجی بود. بازم از تخیلم کمک میگیرم، از تجسمم کمک میگیرم که این احساس چه رنگی میتونست داشته باشه. حالا میام بین 0 تا 100 به این احساسم یه نمره میدم. این غم 0 بود، 10 بود، 50 بود. یعنی در حقیقت دارم شدتش رو تعیین میکنم، که ممکنه خیلی کلی گفته باشم غمم خیلی زیاد بود، نه خیلی کم بود، اصلا نمیدونم چقدر بود. حالا میخوام خیلی ریز و دقیق بهش نمره ای رو بدم، و بعد تو مرحله بعد از خودم سوال میکنم این احساس من اگه میخواست زبون در بیاره، کلام پیدا بکنه، چی میخواست بگه؟ اون کلمه ای که پشت این احساس دلم میخواست بگم، حالا میتونه حرفای زشت باشه، حرفای خوشایند باشه، ناخوش، به هر حال تمرین داریم انجام میدیم، میخوام ببینیم احساس من چی دلش میخواست بگه، و اون کلمه رو یا ضبطش میکنم یا مینویسمش، و بعد بگم این احساس من چه رفتاری دلش میخواست انجام بده؟ مشت به دیوار میخواست بزنه؟ لگدشو میخواست بالا بندازه؟ برای چه رفتاری میخواست انجام بده؟ و بعد حالا میام برای این مجموعه کاری که انجام دادم، یعنی برای جایی رو در بدن پیدا کردم، برای شکلی رو پیدا کردم، رنگی رو گذاشتم و نمره ای رو بهش دادم، اینکه چی میخواست بگه و چه رفتاری رو میخواست انجام بده، حالا میام دنبال دلایل و سببهاش میگردم.
درسته.
دو حالت داره دیگه. من برای این غم خودم گاهی اوقات خودم دلایل و سببهایی رو پیدا میکنم که میتونه منطقی باشه، میتونه غیر منطقی باشه. من نیاز دارم این غم رو که حاصل یه ارتباطی بوده دیگه با فردی یا افرادی،
درسته،
تحت تاثیر یک موقعیتی به وجود، من تو خلقه به وجود نیومده، دلایل و سببهاش رو که نوشتم برای این که محک بزنم این دلایل و سببها منطقی بود یا غیر منطقی بود، حداقل به یک نفر که بهش اعتماد دارم و میدونم که آدمیه که سوگیری نداره که حالا بخواد حتما از من طرفداری بکنه، یک آدم بی‌طرف اما قابل اعتماد، راجع به دلایلی که برای این غم خودم، این احساس ناخوشایند امروز خودم فهرست کردم که با اون در میون بذارم آیا دلایل من منطقی بود یا غیر منطقی بود. خود این پرداختم به دلایل این احساس کمک من میکنه که من برای موقعیت بعدی روی این احساس غم کنترل بیشتری داشته باشم و زودتر حلش بکنم. اگر این کار ساده که توش مسلط بشیم 3 دقیقه بیشتر از روز ما رو نمیگیره، من در حقیقت با احساسم بیشتر ارتباط برقرار کردم.
دلسته.
ارتباط بیشتر من با احساس خودم کمک من میکنه که احساساتم بر من تصمیم نگیره، من بر احساسات و عواطفم تصمیم بگیرم. مجموعه اینا اعتماد به نفس عاطفی من رو در طی زمان شکل میده و قوی کردن اعتماد به نفس عاطفی من اراده من رو قوی میکنه. اراده من که قوی شد، آرایش و پیرایش و بزک و لباس من تصمیم نمیگیره برای زندگی من، این من هستم که بر پوشش و آرایشم تصمیم میگیرم و در نتیجه من قربانی مد نخواهم بود، مد قربانی من میشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم، ان شاء الله که این تکلیف برای دوستان از شنونده مورد استفادهشون قرار بگیره و مورد رضایتشون قرار گرفته باشه.